ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. روسیه میگوید حکومت سوریه مدارکی به روسیه ارائه کرده است که نشان میدهد شورشیان از سلاح شیمیایی استفاده کرده بودند. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران گفت بحث نرمش قهرمانانه در مذاکرات دیپلماتیک ایران به صورت قوی لحاظ خواهد شد. و نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد گشایش یافت. به این بخش خبری خوش آمدید. پیش از آغاز خبرها برای اون دسته از شنوندگانی که همکنون شنونده رادیو فردا هستند بگم که نتیجه بازی تیم‌های استقلال، بوریرام تایلند که در چارچوب جام باشگاه‌های آسیا در تایلند در جریان و دقیقه 71ش داره سپری میشه، با نتیجه 1-1 مساوی دنبال میشه با گلی که برهانزاده در ابتدای نیمه دوم به ثمر رسوند. اما خبرها. سرگئی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه گفت حکومت سوریه مدارک جدیدی به روسیه ارائه کرده است که نشان می‌دهد این شورشیان بودند که در 30 مرداد ماه در نزدیکی دمشق سلاح شیمیایی به کار بردند. آقای ریابکوف که بعد از دیدار با ولید معلم وزیر خارجه سوریه روز چهارشنبه در دمشق سخن می‌گفت گزارش کارشناسان سازمان ملل متحد را در مورد استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه گزارشی سیاسی، جانبدارانه و یک طرفه توصیف کرد. گزارش کارشناسان سازمان ملل متحد میگوید در سوریه از راکت‌های حاوی گاز سمی سارین استفاده شده است. دولت‌های غربی میگویند جز دولت سوریه کس دیگری امکان پرتاب سلاح شیمیایی به وسیله این نوع راکت‌ها را ندارد. ریابکوف روز چهارشنبه با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نیز دیدار و گفتگو می‌کند. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران گفت دولت بحث نرمش قهرمانانه را در مذاکرات دیپلماتیک به مورد اجرا می‌گذارد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه گفته بود در زمینه سیاست خارجی و داخلی موافق نرمش قهرمانانه در برخورد با دشمن است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، محمد باقر نوبخت روز چهارشنبه در پاسخ به سوالی مبنی بر استفاده از تعبیر نرمش قهرمانانه در مذاکرات دیپلماتیک گفت رئیس جمهور و وزارت خارجه در مذاکراتی که خواهند داشت منویات رهبر جمهوری اسلامی را لحاظ می‌کنند. سخنگوی دولت تاکید کرد که با توجه به صراحت آیت الله علی خامنه ای در این مورد قطعاً این موضوع از سوی مجریان دولت به صورت قوی مورد ملاحظه قرار می‌گیرد. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از جمهوری اسلامی ایران خواست در نشان دادن تمایلش به گشودن باب مذاکره با غرب فرصت را از دست ندهد. به گزارش رویترز، آقای اوباما در مصاحبه‌ای با شبکه اسپانیایی زبان تلموندو با اشاره به اینکه نشانه‌هایی از تمایل آقای روحانی رئیس جمهوری ایران به گفتگو با غرب دیده می‌شود، افزود در این صورت فرصتی برای دیپلماسی وجود خواهد داشت. روز دوشنبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت تهران آماده اعتماد سازی با ایالات متحده آمریکا درباره برنامه هسته‌ای خود است. و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران احتمال داد که در سال جاری گشایشی در مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای صالحی گفت ان شاء الله در سال 92 گشایشی درباره بحث پرونده هسته‌ای ایران صورت می‌گیرد. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه ویژه سالگرد 28 مرداد باشید از همکارم کیوان حسینی.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشی که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ ایشو در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت 4، اعلی حضرت جوان.
در سه قسمت نخست سلسله برنامه‌های سقوط شنیدیم که محمد مصدق که بود و چگونه از یک کارمند عالی رتبه دیوان سالاری قاجاریه آرام آرام تبدیل شد به سیاستمداری مهم و مردمی در دهه 20 خورشیدی. همچنین شنیدیم که مصدق در دهه 20 در دو انتخابات به مجلس راه یافت و به واسطه مواضع ضد انگلیسی خود محبوبیتی نسبی کسب کرد و در جریان مبارزه برای جلوگیری از تقلب در انتخابات مجلس 16 رهبری گروه بزرگی از رجال ملی را بر عهده گرفت و در جریان این مبارزه جبهه ملی تشکیل شد. در این قسمت از دیگر بازیگر مهم سیاست داخلی ایران در آن سالها خواهیم گفت، محمد رضا شاه پهلوی. اولین ویدئویی که از او هست 6 ساله است. یونیفرم نظامی پوشیده و مانند یک بازیگر حرفه‌ای در یک تئاتر پرخرج پیشاپیش رجال سیاسی مملکت وارد صحنه می شود تا پدر قدر قدرتش تاج پادشاهی بر سر بگذارد و بر تخت پادشاهی بنشیند. در بخشی از فیلم کلوزآپ صورت محمد رضا دیده می شود که احتمالاً در حال گوش سپردن به سرود سلامتی دولت الیه ایران است. صورت 6 سالش بسیار بیشتر از سنش جدی است. محمد رضا که محمد رضایی بود مانند هزاران محمد رضای مملکت، از آن روز شد والا حضرت ولایت عهد، عنوان پرتمطراقی که احتمالاً محمد رضای کودک از معنای آن تصور دقیقی نداشت، اما موجب شد تا کودکیش در آن لحظه به پایان برسد و از مادر و خواهرانش، حتی خواهر دوقلویش اشرف، جدا شود و زندگی متفاوتی را آغاز کند. در زندگی تازه همه چیز برای روزی برنامه‌ریزی شده بود که او می‌بایست تاج پادشاهی را بر سر بگذارد و بشود شاه مملکت. محمد رضای ولیعهد در این مسیر در مدرسه اختصاصی خود در کنار همکلاسی‌های دستچین شده‌اش درس خواند تا 12 سالگی. از این سن او را فرستادند سوئیس تا در یک مدرسه شبانه‌روزی مخصوص اعیان تحصیل کند. بعد از 5 سال به ایران بازگشت و درسش را در مدرسه نظام ادامه داد و در 19 سالگی با درجه صدفان دومی از این مدرسه فارغ التحصیل شد در سال 1317 یا 1938 میلادی، یعنی درست در زمانی که دنیا در آستانه تحولاتی بنیادین و سرنوشت ساز قرار گرفته. جنگ جهانی دوم آغاز شد و در فاصله کوتاهی آتش این جنگ دامن پدر ولیعهد را گرفت و رضا شاه پهلوی که زمانی رعب صدای چکمه‌اش شهره شهر بود، تاج و تخت را بر باد دید. ارتش‌های دو قدرت جهانی، یعنی امپراتوری بریتانیا از جنوب و اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی از شمال، وارد خاک ایران شدند و کشور اشغال شد. سرنوشت محمد رضای جوان هم در دستان همین قدرت‌ها قرار گرفت. انگار نه انگار که او ولیعهد است و حالا که پدرش استعفا کرده، باید خود به خود پادشاه شود. مجید تفرشی، پژوهشگر تاریخ در لندن که مطالعاتی بر روی اسناد وزارت امور خارجه بریتانیا انجام داده، از گزینه‌هایی می‌گوید که اشغالگران برای ایران بعد از رضا شاه در ذهن داشتند.
گزینه‌ها یکی این بوده که اولا حکومت جمهوری بشه، که خود جمهوری شدن رو دو تا نظر روش بود. انگلیسی‌ها روی فروغی نظر داشتند، روس‌ها روی محمد ساعد نظر داشتند. اینکه خاندان قاجار برگرده که نظر اولیه شخص‌شناسای وزارت خارجه بود، اونایی که ایرانو می‌شناختن، مثل آنتونی ایدن که البته بعد نظرش برگشت. گزینه‌های دیگه هم مطرح بود که تجزیه ایران باشه و اینا، که اینا هیچ کدوم نشد.
به هر روی با پادرمیانی محمدعلی فروغی، بریتانیا به پادشاهی ولیعهد رضایت داد. در روزگار اشغال کشور، برگزاری مراسم تاجگذاری و جشن و سرور معمول چندان عاقلانه به نظر نمی‌رسید. والا حضرت ولایت عهد محمد رضای پهلوی در عوض تصمیم گرفت که تنها در برابر نمایندگان مردم در مجلس سوگند پادشاهی را به زبان آورد. او در ساعت 4:30 روز 26 شهریور ماه در مجلس شورای ملی گفت: من خداوند متعال را گواه گرفته به کلام الله مجید و هر آنچه در نزد خداوند محترم است قسم یاد می کنم که تمام عمر خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده، حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم. و از آن لحظه شد اعلی حضرت همایونی محمد رضا شاه پهلوی. اما در این شاهنشاهی نه تنها از شکوه و جلال تاج و تخت خبری نبود، بلکه به گفته عباس میلانی، نویسنده کتاب نگاهی به شاه، در دوامش هم شک و تردید بود.
تنها دو سفیری که در مراسم تحلیف محمد رضا شاه شرکت نکردند، سفیر انگلیس و سفیر شوروی بود. و هر دو بعد از اینکه محمد رضا شاه مراسم رو اجرا کرد و پادشاه شد، هر دو به کرات به او گفتن که فعلا به شکل مشروط و آزمایشی در واقع سلطنتش رو خواهند پذیرفت.
به هر روی از شهریور 20 هم دوره تازه‌ای در زندگی محمد رضا 22 ساله آغاز شد و هم روزگاری کاملا متفاوت برای پادشاهی مشروطه. در این دوره است که حبس و تبعید و خانه نشینی مخالفان رضا شاه به پایان میرسد، آزادی بیان در ایران مرزهای تازه‌ای را تجربه میکند، احزاب بسیار فعالیت خود را آغاز میکنند، نخبگان سیاسی فرصت اظهار نظر و مجادله مییابند و دهه پرماجرای 20 آنگونه که در تاریخ معاصر ایران از آن یاد میکنیم عملا آغاز میشود. درباره علل آزادیهای سیاسی بی سابقه در این دهه اختلاف نظر کم نیست، ضمن اینکه حتی درباره علل و انگیزه های عملکرد متفاوت محمد رضا شاه در این دهه نیز اختلاف نظر هست. هسته اصلی این اختلاف نظر نیز در مسئله نگاه شاه به قانون اساسی مشروطه و تلقیش از مسئولیت‌هایش خلاصه می‌شود. هوشنگ نهاوندی، پژوهشگری که خود سال‌ها بعد در کابینه‌های حسن علی منصور و جعفر شریف امامی وزیر شد و با شاه آشنایی بی‌واسطه داشت، عملکرد شاه در دهه 20 را چنین توصیف می‌کند:
از 1320 تا پایان حکومت سپهبد زاهدی مسلماً شاه فقط سلطنت میکرد، البته با یک تغییرات کوچکی. بعضی وقتها نخست وزیرها ضعیفتر بودند و بیشتر تکیه میکردند به شاه و بعضی وقتها قویتر بودند و کمتر تکیه میکردند، اما در چند دوران مسلماً حکومت با دولت بود و سلطنت با شاه. یکی در دوران مرحوم زکاالملک فروغی که اصولا شاه جوان 22 ساله‌ای بود و فروغی او رو بر تخت سلطنت نشوند. بعد در زمان دو کابینه قوام السلطنه در ماجرای آذربایجان، بعدن در زمان دکتر مصدق که حکومت واقعی با دکتر مصدق بود، و بالاخره در زمان سپهبد زاهدی که میان مصدق، قوام و سپهبد زاهدی که افراد کاملا متفاوتی بودند از لحاظ سلایق سیاسی و طرز کار، یک وجه مشترک بسیار مهم وجود داشت و اون این بود که هر سه می‌خواستند که حکومت از سلطنت جدا باشه و شاه به این نقش نمادین مظهر وحدت ملی اکتفا بکنه، چنان که یک برداشتی از قانون اساسی چنین نقشی را هم برای شاه معین می‌کرد.
همین برداشت از قانون اساسی، همونطور که هوشنگ نهاوندی میگوید، مرکز اصلی مناقشات بسیار است در میان هواداران محمد رضا شاه و منتقدانش. ضمن اینکه عباس میلانی، استاد دانشگاه استنفورد که مطالعات گسترده‌ای درباره زندگی شاه انجام داده، معتقد است شاه از اساس چون این برداشتی را از قانون اساسی قبول نداشت، نه آن روزی که ضعیف بود، نه آن روزی که قدرت مطلق را قبضه کرده.
من تصورم این است، دوباره بر اساس اون اسنادی که من دیدم، این گمان که محمد رضا شاه در دهه 20 کاملا پذیرفته بود که یک نقش نمادین داشته باشه، یک پادشاه صرفا مشروطه باشه، درست نیست. شاه گمانش این بود بیش و کم از همون روز اولی که آمد سر کار که اگر پادشاه ایران اگر قدرت نداشته باشه، اصلاح ایران هم شدنی نیست. به همین خاطر گاه پشت پرده گاه روی پرده تلاش ممتد داشت در دهه 20 که قدرت خودش رو بیشتر بکنه. حتی دیدیم که قانون اساسی رو هم عوض کرد و حقی برای خودش گرفت که پدرش نداشت، یعنی حق انحلال مجلس که در ترمیم قانون اساسی به پادشاه داده شد جزء حقوق پادشاه در قانون مشروطه نبود. یکی از دعواهای دائمی محمد رضا شاه با هم سفارت آمریکا و انگلیس در این دوران، هم با نخست وزیران قدرتمندی چون از فروغی بیگیری تا قوام، این بود که دائم سعی میکرد که بگه که بدون حضور من و بدون یک پادشاه قدرتمند، ایران در خطر هم تجزیه هست و هم از توان تغییر برخوردار نخواهد بود، تغییر و اصلاح.
در هفته آینده در ادامه بررسی شاه در دهه 20 از رابطهش با بریتانیا خواهیم گفت. آیا او از انگلیس حرف شنوی داشت؟ رابطه شاه به طور کلی با قدرت‌های غربی چگونه بود؟ همچنین از رابطه شاه و مصدق در این سال‌ها خواهیم گفت و البته نقش وزرای دربار در سیاست ورزی شاه جوان. هفتگی سقوط هر هفته در روز سه‌شنبه در ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.